و این اتفاقات و نسل کشی که داره روی میده یه مقدار سرعتش اصلا کاسته بشه و بره به سمت اینکه آقا متوقف بشه. راهکار چیست آقای دکتر؟
به قول فرمای شما ما که حالا امروز هم من تو خبرها فکر کنم دیدم که هلال احمر ما مثلا یک سری دستگاه‌های کمکی و اینا فرستاد، ولی واقعیتش اینه که کلید این ماجرا به خصوص حالا در بحران گرسنگی اخیر هم طور که عرض کردم در دست کشورهای همسایه فلسطین هست، به خصوص مصر، به خصوص مصر. و اگر ما بتونیم نمیدونم جنبش‌های مردمی ما، دیپلمات‌های ما، اصحابی که بالاخره قدرتی در رسانه یا در حوزه دیپلماسی دارن بتونن فشار بیارن به دولت‌های مثل مصر و اردن که یک در واقع کاری بکنن، شاید تنها راهی که الان مونده همینه. به جز این که خب بالاخره کشور که چه از خامون رژیم صهیونیستی باید یک جوری بالاخره تحت فشار قرار بگیره، از گزینه نظامی استفاده بشه، یا اینکه حالا بالاخره ما توی فضای تحلیلی اگه بخوایم صرفا صحبت بکنیم، هرچند با میدان واقع خب تفاوت‌های زیادی داره، این رو بذاریم کنار. واقعا اینه که در واقع اون مصر و اردن و کشورهای دیگه باید این فضا رو رقم بزنن، این درهای در واقع کمک رسانی رو باز کنن تا شاید نفسی کشیده بشه، حداقل ما این فجایع رو اینطوری نبینیم. هرچند باز میگم تو این مدت انقدر جنایت دیدیم که هر چیزی الان ممکنه و هر چیزی برامون دیگه یه جورایی داره خلاصه عادی میشه، خدا نکرده.
درسته. و میدونید عجیب غریب چیه های دکتر؟ جاناتان ویتال یکی از افرادی که از طرف سازمان ملل رفته اونجا و داره این اتفاقات رو به عنوان مسئول دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل، ایشون جاناتان ویتال حضور داره، اسرائیل ویزاش رو ملغا کرده، گفته وقتی تو میای اظهار نظر رو میکنی بهت ویزا نمیدم که حالا توی فلسطین حضور پیدا بکنید. اینقدر این سیستم حکومتی وقیحه که اصلا هیچ صدایی نمیذاره که ازش خارج بشه، یا کشته میشن یا ویزاشون قطع میشه به هر روشی که به ذهنشون برسه، طرف رو از میدون به در میکنن. و واقعا امیدوارم یه دستی وجود داشته باشه که بتونه از این جنایته، از سرعتش میگم اصلا زن و بچه مردم بیگنا چه ارتباطی به سیاست داره، چه ارتباطی به اصلا به میدان جنگ داره، ولی انگار مثلا میاد فشار رو بیشتر بکنه تا مثلا گروه حماس رو تحت فشار بیشتر قرار بده، انگار که مثلا اینا ارتباط فامیلی با هم دیگه دارن که مثلا برم مثلا پسر خالاشو مثلا بکشم که این مثلا از میدون به در بشه. یعنی یه نگاه بسیار عجیب و غریبه. و حالا در این میدان مردم غزه، آقای دکتر، بارها از طرف امریکا مطرح شده که آقا ما مثلا یه خطه رو برای شما در نظر میگیریم در اردن یا مصر که حالا داریم گفتگوهای سیاسیش رو انجام میدیم، شما نقل مکان بکنید، مهاجرت بکنید به این کشورها. حاضر نمیشه و میگم این عزم جزمشون، این شیردلیشون هم واقعا به نسبت به خیلی از جوامع دیگه ستودنی تره. و میخوام حالا یه صحبتی هم از این باب شما برای ما بفرمایید که واقعا چه میشود که این مردم با تمام این فشارها، میانگین مصرف آب واسه یه نفر اینا 4 لیتره. من چند دقیقه پیش داشتم با مسئول بهره برداری آفای تهران صحبت میکردم، گفت الان توی شهر تهران ما 130 لیتر در روز داریم آب مصرف میکنیم، حالا این 130 لیتر بشه 1/30، چه اتفاقی واسه ما داره میخواد روی بده؟ اما اینا یه مدت دارن، آره چند سال به این طریق دارن زندگی میکنن، خیلی اسفباره، خیلی وحشتناکه. حالا میگم یه سری از دولت مردا، یه سری دبیر کلا فقط ابراز نگرانی میکنن.
بله واقعا ما همونطور که عرض کردم تحمل چند ساعتش هم نداریم، خب این روزا به خاطر کم‌آبی داریم یه تجربه های موقتی رو در واقع تجربه میکنیم، ولی صدای همه وقتی در میاد، یعنی که واقعا ما در شرایط بحرانی شاید نمیدونم، حالا البته مردم ما نشون دادن که در شرایط بحران همیشه متفاوت عمل میکنن و کاملا غافلگیر میکنن همه رو. اما در خصوص نکته‌ای که شما فرمودید، بله واقعیتش تو از 7 اکتبر به این ور مردم فلسطین و به خصوص مردم غزه به همه دنیا یک تصویر رو نشون دادن از انسان فلسطینی و انسان غزاوی که واقعا همه رو حیرت زده کرد. اوایل هفته اکتبر اگه خاطرتون باشه خیلی از امریکایی‌ها و اروپایی‌هایی که دنبال حق و حقیقت بودن تو شبکه‌های اجتماعی به خاطر این رفتار مردم غزه تازه رفته بودن سراغ اسلام و سراغ قرآن و قرآن رو باز کرده بودن و می‌خوندن ببینن تو این چی نوشته که شما یک به عنوان یک انسان فلسطینی وقتی از زیر آوار بچه خودت رو در میاری و جنازه‌اش رو دستت میگیری بازم صدا میزنی که حسبی الله و نعم الوکیل. این چیه که به شما این قدرت رو میده و این تفکری که شما رو به این طور بار آورده و این طور تربیت کرده چیه؟ همه دنیا رو به نظرم متعجب کردن فلسطینی ها و غزاوی ها به خاطر ایمانشون، به خاطر تکیهشون به قرآن. غزه و کشور فلسطین یکی از کشورهای در جهان عرب که حفظ قرآن و مسابقات قرآن در اون، حالا قبل از این رضایی ها که خیلی بیشتر و گسترده‌تر برگزار می شد، سالهای سال در ماه مبارک رمضان در مساجد جمعیت های خیلی زیادی جمع می شدن. اکثر این کسانی که شاید بتونیم بگیم اینطوری، حالا اکثر نمی دونم، ولی تعداد خیلی زیادی از این شهدایی که داریم امروز در غزه می بینیم همه حافظ قرآن هن. و حالا یا کل قرآن یا بخشی از قرآن، و خیلی انس زیادی این مردم با قرآن داشتن و به نظر من شاید رمزش و رازش همینه. من اگه اجازه بدید به عنوان نکته پایانی قبل از اینکه جمع بکنیم، من یه صحبتی هم در واقع در مورد حملات اخیر اسرائیل و نگاهی که شما اشاره کردید، این چه نگاهیه که به مردم فلسطین و غزه داره اسرائیلی ها که اینطور رفتار میکنن، من میخواستم عرض بکنم که در دکترین اینها، در اعتقاد اینها هیچ فرقی بین ایرانی، فلسطینی، غزه‌ای، نمیدونم، و اردنی و حتی مسیحی و مسلمان نیست. اینها همه رو به همین طور، به همین شکل دون شأن انسان میبینند، خیلی ببخشید ولی همه رو حیوان حتی فرض میکنند و خودشون رو فقط انسان میدونند. هیچ بعید ندونیم اگر روزگاری خدایی نکرده بخواد کوچکترین تعرضی به کشور عزیز ما بشه، اینها مثلا بخوان بین ما و رفتاری که امروز در غزه دارن انجام میدن تفاوتی بگذارن. کاملا رفتارشون با همه دنیا همینه و این تفکر اینهاست و اعتقاد اینهاست و متاسفانه این برداشت مریض و انحرافی که از دین خدا، از دین یهودیت داشتن و اینها رو به این روز انداخته که امروز اینطور دارن بر طبق یک اعتقادات خیلی منحرف و اشتباه اینطور برداشت میکنن و اینطور عمل میکنن. این هیچ بعید نیست که تقریبا من مطمئنم که با همه دنیا اگه دستشون برسه همین کاری که امروز در فلسطین دارن انجام میدن رو انجام خواهند داد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب دکتر شیخیان گرامی، کارشناس مسائل سیاسی که در کنار ما بودید و روشنگری فرمودید جنایات رژیم قاسم صهیونیستی رو این روزها. عصرتون بخیر باشه آقای دکتر.
سلامت باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تدبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نهديك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نهديك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح تبقى فيها اليوم الدين، فلسطين بلادي. فلسطين بلادي. تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين،
ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا
سپاس از همراهیتون. ساعت 18 و 11 دقیقه رو در کنار شما عزیزان داریم سپری میکنیم. در آخرین عصر از تیر ماه 1404 اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز که افتخار همراهیتون رو به ما دادید و حوصله به خرج میدید و شنونده برنامه ما هستید. به مدت زمان 30 دقیقه برنامه رو میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم. به اتفاق میشنویم، برمیگردیم، همچنان با گفتگوهایی در خدمتتون خواهیم بود. رو در رو.
رو در رو. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل.
نگاهی به بازیابی قدرت کنگ نوظهور در غرب آسیا.
دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها.
نظم نوین بین الملل. رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی دوست داشتنی گفتگو. با قسمت دیگری از برنامه رو در رو در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و افتخار دارم که این برنامه رو با عنوان فریبکاری های صهیونیست‌ها در قالب مذاکرات دوحه در خدمت شما باشم. امروز اینجا یک مهمان عزیز و ارجمند هم داریم، آقای دکتر ساسان نیکدل، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. قراره که با ایشون درباره این موضوع بحث و گفتگو داشته باشیم. ماجرا از این قراره که از 7 اکتبر که جنایت صهیونیست ها در غزه و در سرزمین های اشغالی آغاز شده، همگان در سراسر دنیا شاهد هستند که چه اتفاقاتی در اون بخش از این کره زمین، کره خاکی در واقع داره اتفاق میفته. ما شاید صحنه هایی رو در غزه دیدیم که هرگز تصور نمی کردیم که بشریت بتونه اون رو تجربه بکنه و گاهی فکر می کنیم که همچنان در یک خواب ترسناک به سر می بریم و گاهی فکر می کنیم که کی این کابوس بزرگ تمام میشه. حالا در مرحله جدیدی از اتفاقات در غزه و سرزمین های اشغالی، ماجرای دیگری آغاز شده به نام آتش بس. آتش بسی که ماه هاست در این چند وقت پیگیری شده، اما هر بار به هر بهانه‌ای عقب انداختن و از همین ابزار مذاکره و آتش بس هم مثل خیلی جاهای دیگه دنیا به عنوان یک وسیله‌ای برای فریب و برای کشتار بهره گرفتن. قراره که این موضوعات رو امروز بحث بکنیم با در واقع آقای نیکدل که اینجا حضور دارن. امیدوارم که بحث خوبی بشه. آقای نیکدل خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای نیکتل. ما چند روزی است که در واقع از ماجرای اتفاقات در جنگ ایران میگذره و بعد از اون اتفاقات در سوریه رو هم دیدیم، یعنی این سگ هار خاورمیانه به جان کشورهای منطقه افتاده و هر کاری و هر جایی که دلش بخواد انجام داره میده، اگرچه که پاسخ دندان شکنی هم از ما گرفته و هم برخلاف تصورش از مبارزین در واقع فلسطینی گرفته در این مدت. با چه موجودی ما مواجهیم؟ یعنی بالاخره مقایسه که میکنیم به لحاظ قدرت، ما مسلمون ها حتما قدرتمون از اونها خیلی بیشتره، یعنی هم به لحاظ جمعیت هم به لحاظ وسعت. نمیدونم چه اتفاقی داره در دنیا میفته، شما چطور میبینید؟ فکر کنم مدخل خوبی باشه برای شروع بس.
بله، من در خدمتتون هستم. میبینید اسرائیل، این رژیم صهیونیستی، دو تا تئوری داره: یک، مظلوم نمایی، دو، شکست ناپذیری.
بله.
یعنی از این دو تا حربه تو همه جا خواسته استفاده کنه. هفته اکتبر خیلی تو بوق و کرنا کرد، خیلی به قول معروف دروغ‌های رسانه‌ای رو انجام داد که بگه من دوچار مظلوم نمایی شدم، به من حمله شده توسط حماس، و شروع کرد به جنایاتی که تا امروز می‌بینید. یک اتفاق، یک اجماع در کل اروپا، امریکا، همه جا ورش صورت گرفته که عرضم بزرگ شما تا شانه در خون و جنایت داری به سر میبری، و از این داره استفاده کرد. و دوباره شما نگاه کنید، حتی شروع کرد فیلم ها رو درست کردن، فیلم هایی مثل بروتالیست، تو 2024 اسکار هم اومد گرفت که مظلوم نمایی خودش رو نشون بده. و این شکستی که خورده بود در 7 اکتبر رو بره جلو و به عنوان پیروزی نشون بده، و از اون ور با حزب الله درگیر شد. جنایاتی که با حزب الله صورت گرفت، میایم جلوتر با یمن، میایم جلوتر با ایران و تو سوریه که کار بله. حماس رو تموم کنه.
درست.
ولی مقاومتی که تا امروز نزدیک به 2 سال صورت گرفته، این خواب و این توری را پریشان کرد. حالا بیاید جلوتر، من دقیقه
بحث درستیه. ما رهبری در فرمایشات که داشتن، مثلا در میخوام در مورد فضای سانسور صحبت بکنم، در مورد اتفاقی که برای آمریکایی‌ها افتاد در پایگاه قطر.
درسته.
خب اولش گفتن هیچی نشد، ترامپ آمد خیلی کوچک نمایی کرد، ماجرا رو محقر جلوه داد و گفت چیزی نبود، یه موشکی بود، یه گوشه خورد، 4 تا از نیروهای ما اونجا بودن. و بعد یک بار توسط رسانه‌های خودشون از بیم اینکه زودتر ایران اسناد رو منتشر نکنه، یا مثلا حالا گروه‌های مخالف ترامپ در آمریکا بخوان این اسناد رو فاش نکنن، قدری رو منتشر کردن که آقا مهمترین رادارشون اونجا تو منطقه آسیب دیده. در مورد صهیونیست هم همینه، یعنی شما دیدین که در جریان کمینی که رزمندگان فلسطینی انجام دادن چه اتفاقی افتاد و چقدر از اونها به هلاکت رسیدن، ولی هنوز حاضر نیستن که به صورت رسمی و تصویری چیزی بیرون بدن. یا همزمان با اون، ما در ماجرای حملات ایران، من یک فیلمی رو میدیدم از اینکه به یک بخش در واقع علمی اونها که مسئول ساخت تراشه ها بود و قطعات F-35 بود و چیزهای شبیه این، لطمه بسیار وحشتناکی وارد شده و اونها این رو اصلا اعلام نمی کنن. یعنی میخوام با شما درباره یک تصویرسازی صحبت بکنم، تصویرسازی که اونها درباره پیروزی‌های خودشون میدن و کوچکسازی که در مورد شکست خودشون میدن. اینجا هم فکر میکنم بحث جالبی داره.
بله، من شما عرض کردم اون دوتا توریش، یکی شکست‌ناپذیریه. شکست‌ناپذیری که به قول معروف در طول تاریخ با جنگ اعراب انجام داد، برای خودش یک تصویری درست کرد. بازیگران در فضای بین الملل، از لحاظ سازنگاری بخوایم صحبت کنیم، که این نظریه میگه یک هویتی برای خودشون ایجاد میکنه، یک هویت نقشی. میگه آقا من چه نقشی دارم و تو هویت جمعی جامعه بین الملل از من چی میخواد ببینه.
آفرین.
یعنی میخواد ببینه که بگه آقا جون من در جامعه بین الملل با این که موقعیت جغرافیایی کوچیکی دارم ولی شکست ناپذیرم و نشون دادم در طول تاریخ با جنگ‌های اعرابی که انجام دادم تو خیلی موارد من شکست ناپذیریم رو تو جامعه بین الملل میخوام نشون بدم. امیتون. ولی امیتون. اومدیم تو جنگ به قول معروف اون 7 اکتبر و جنگ 12 روزه این هیمنه یک شکستی خورده.
بله.
برای بازسازی اون شما میبینید حمله سختی به سوریه انجام داد که دوباره نشون بده من شکست ناپذیرم. اما خب این یک تهدیدیه که من جلوتر میخوام اینو بحث کنم که یک فرصت برای ما، برای ایران. ما یک تسبیح، یک به قول حاج قاسم یک حلقه آتشی رو دور سفینیستا انجام داده بودیم که با از دست رفتن سوریه این حلقه، این تسبیح یک مقدار پاره شد و کار بازدارندگی ما دوچار خدشه شد و همین شد که به خودش جسارت داد که به ما حمله کنه و در جواب دندان شکنی که گرفت این بازسازیشو خواست دوباره تو سوریه انجام بده. ولی الان برای ما یه فرصته. یعنی تحقیر در روابط بین الملل شما نگاه کنید در طول تاریخ، در طول تاریخ حتی تو خود اروپا رو نگاه کنید، تو وحدت ایتالیا، تو بحث آلمان، چه جهانی اول چه دوم، تو بحث فرانسه، شما همه اینا رو نگاه کنید، نگاه میکنید میبینید تحقیر جوامع و بازیگران یک واکنش شدیدتر رو به خودش دیده. الان این تحقیری که سوریه شده ما از این میتونیم استفاده کنیم، یعنی یک فرصته برای ما که حالا من جلوتر بهتون توضیح میدم و این حلقه آتش رو دوباره بازسازی و وضعیت میدان را هم به نفع خودمون، هم جهان اسلام، هم حماس برگردونیم.
دقیقا درسته. بریم برگردیم به بحث آتش بس، هم یه نگاهی بندازیم ببینیم اصلا اینا نگاهشون به آتش بس در هر فقره ای از مباحثی که درگیرش هستن چی هست. در مورد ایران حالا گندگویه هایی که میکردن و انتظارات که داشتن این بود که آقا تمام سایت های هسته‌ایش رو باید مثلا تحویل بده، موادش رو تحویل بده، موشک نداشته باشه، نمیدونم فلان، از این حرفایی که واسه خودشون آرزوهاشون میگن. در مورد غزه هم من لااقل اون چیزی که میفهمم و اون چیزی که اونها انتظار دارن اینه که تمام اسرا رو باید بدین، اجساد رو بدین، زنده ها رو بدین، نمیدونم این بخش نباشین، اون بخش نباشین، همین کارا رو بکنین که شما دیگه چیزی نداشته باشین. ما هر وقت خواستیم نابودتون کنیم یا از اونجا بندازیمتون برید برای همیشه بیرون، شما اصلا چیزی واسه روی میز مذاکره نداشته باشین. یعنی اصلا یک بار رهبری یک تعبیری کردن، گفتن اصلا منظور اینا از مذاکره مذاکره نیست، منظور اینا تسلیمه. یعنی میگن بیاید تسلیم بشیم. متو به نظرم اینا دو تا اشتباه دارن، یک اشتباه راجع به قدرت خودشونه، اشتباه دوم راجع به قدرت دیگرانه. یعنی در هر دو حوزه دچار اشتباهن و همین هم شد که شاید همونطور که در واقع تو این مدت بحث‌های زیادی هم صورت گرفته، شاید تصورش این بود که به محضی که در آسمان ما ظاهر شدن و بمب‌های رو انداختن مردم میان توی خیابون. یعنی میخوام بگم که دنیای خیالی که اونا تو ذهن خودشون تصویر کردن چی هست، که ما از بالا میایم چند تا بمب میندازیم، خیابون هم با مردمه، مردم میان تو خیابون تموم میشه و ما هم یه کاری که با اسد کردیم با اینا میکنیم و بعد یه نفرم میذاریم. و بعد خنده‌دارش این بود که یه نفرم تو این تلویزیون اسرائیل نشنال هم اینترنشنال اومده بود، بعد میگفتش که نمیدونم مردم 100 روزه حکومت هم بهتون تحویل میدیم، یعنی اول یه نفر خودمون میذاریم کارا رو میکنه بعد شما بیاد انتخابات برگزار کنید. در مورد غزه هم همینه، یعنی تصورشون هم راجع به قدرت خودشون کمه. یعنی وقتی که اون بمب اصلی ایران به اسرائیل رسید و یک خیابون پایین اومد، اونا فهمیدن که دیگه اصلا ایران شوخی نداره، یعنی فقط داره اون توازن حفظ میکنه که یعنی جنگ رو بتونه کنترل بکنه تا یه حدودی. و بعد وقتی که در غزه هم همینطوره، هر وقت تعداد کشته هاشون بیشتر میشه یا یک اتفاق این شکلی میفته، سریع آتش‌بسشون راه میفته. این نشون میده که به نظر من، به تعبیر من، اونها در دو حوزه دچار مشکلن، یکی تعریف قدرت خودشون، یکی تعریف قدرت دیگران.
من یه تاریخچه‌ای میخوام عرض کنم از بحث دیپلماسی و حقوق بین الملل که این دوتا مؤلفه رو اسرائیل این رژیم حس میکنه میخواد داشته باشه. به خاطر همینم براش مهمه. شما نگاه کنید بحث حقوق بین الملل، با این که مثلا مخالفین حقوق بین الملل میگن آقا نگاه کنید چه جنایاتی در غزه اتفاق کل اوکراین رو نشون میدن، جاهای دیگر نشون میدن، ولی همچنان اون هویت جمعی که من گفتم پرستیژه واسه شون مهمه. یعنی میخوان تو جامعه بین الملل بگن آقا ما جنایت نکردیم. حالا یه تاریخچه هم از دیپلماسی بگم. این دیپلماسی از کلمه دیپلما تو بحث واژه یونانی به وجود اومده بود که در گذشته تا بهش میگفتن یه کاغذ لوله شده. بعد از اون اومد بحث مطالعه علم و اسناد و مدارک شد تا قرن 18. بعد از اون شد به عنوان این که ما میخواییم به منافعمون دست پیدا کنیم، به منافع دست پیدا کنیم با کمترین هزینه. این به معنی روز شد، یعنی بعد از قرن 18 به بعد. حالا آقایون هر موقع کم میارن برای اون که عرضم به حضور شما نشون بدن تو جامعه بین الملل آقا ما جنایت نکردیم، اون مظلوم نمایه رو داشته باشیم، وارد دیپلماسی میشن. حالا دیپلماسی هم انواع متفاوت داره. این رژیم سعی کرده همیشه ما دیپلماسی پنهان داریم که عرضم به حضور شما ماموران اطلاعاتی با هم دیگه رد بندی به قول معروف گفتگو میکنن، به صورت پنهان مسیر دوم داریم، دیپلماسی اجبارآمیز داریم.
بله.
که ما تو جنگ قره‌باغ بر ما اتفاق افتاد و اسرائیل و این رژیم صهیونیستی همیشه سعی کرده از مدل دیپلماسی اجبارآمیز بیاد جلو.
درست.
یعنی میخواد بیاد جلو بگه آقا جون شما اینو بده اینو بده، این چیزا رو به من بدید تسلیم بشید به قول رهبری، ولی اون مؤلفه ها رو نداره. متاسفانه نگاه کرده دیده، ولی تو جامعه بین الملل میخواد خودش رو نشون بده بگه نه من دارم. ولی وقتی وارد میدان شد اون موشکی که خورد به قول شما نصف خیابون از بین رفت، نگاه کردن به قول معروف نگاه کردن دیدن ای جوابگو نیست. به خاطر همین مجبور شدن یه عقب نشینی کنن، دوباره خودشونو تو سوریه نشون بدن که بعد مرحله بعدی وارد فاز بعد بشن. من حس میکنم اینا به یک میدان دیگه احتیاج دارن که برای خودشون مسیر دیپلماسی رو به همون حالت اجبارآمیز پیش ببرن. در خدمتتون.
در مورد صهیونیست ها وقتی که داریم بحث میکنیم و در واقع مرور میکنیم اتفاقاتی که در از زمانی که اینها آمدن وارد سرزمین های اشغالی شدن تا الان، به یک نقشه راهی میرسیم. نقشه راهی که در واقع من فکر میکنم که مسیحی ها برای یهودی ها کشیدن. یعنی اصل این ماجرا از اینی که اینا دارن از سرزمین های مسیحی ها اخراج میشن و نمیخوان بپذیرن اینو. ما کلن در دنیا کمتر از 16 میلیون یهودی داریم و اون اتفاقی که در تمام سالهای قبل از حضور اینا در سرزمین های اشغالی افتاده، در حالی که اروپا خودش بزرگترین دشمن اینها بود یک روزی و در حال دفع و نابودی اینها بود، به یه تعبیری که حالا بعد اینها قلوف کردن و عددهایی رو روش گذاشتن که ما اون عددها رو قبول نداریم، این هم بازی خودشونه برای اینکه اینها رو بتونن تردشون کنن به یک منطقه و بیارن تو دامن ما. ولی اصل ماجرا کسی نمیتونه تکذیبش بکنه، اونم نفرت مسیحی‌ها از ایناست. مسیحی‌ها خیلی از اینا متنفرن، اینا رو انداختن توی دامن ما، یعنی اونا از ما هم متنفرن و اون شر رو میخوان بندازن تو دامن ما که ما دوتا در واقع ما دو طرف رو درگیر هم بکنن. حالا در تمام این سالها بودجه خرج کردن، پول خرج کردن، سلاح دادن، مگه اونها چه اقتصادی دارن که و چه بیزینسی دارن که این همه پول جنگ میتونن بدن اسرائیلیا با ایران بجنگن؟ هنوز این جنگ تموم نشده، انبار سلاحشون پر نشده، سوریه رو شروع میکنن، سوریه تموم میشه باز پشت سر هم میرن لبنان میزنن. شما و مخاطبان ما میدونید که هر کدوم از این بمبایی که میندازن کلی پولشه. یا وقتی خودشون درگیر یک جنگی میکنن مثل درگیر جنگ با ایران، اون هزینه اون پاتریوت ها، هزینه اون فلاخن داوود ها، هزینه اون پیکان ها و موشک هایی که برای دفاع از خودشون به اصطلاح سپر دفاع موشکی که معلوم شد کارایی هم نداره، کلی هزینه خرج میکنن. پس این پول اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دارن میدن. چرا دارن این پول اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها میدن؟ که اینا رو اونجا تثبیتشون کنن، اونجا بمونن و هر جایی هر کسی که